أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خدا رو شاکریم که امروزمون رو با توسل به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها آغاز کردیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. انشالله به برکت اشکهایی که بر قربت صدیقه طاهره سلام الله علیها ریخته شده، خدا امر فرج مولامون رو مقدر فرماید و به برکت این دعا گره از مشکلات همه دوستان امیرالمؤمنین باز بفرماید. ما دو جلسه پیش از این در خدمت برخی از بزرگواران در این محفل بودیم. چون ممکن است عده‌ای در اون جلسه تشریف نداشته باشن، یک مختصری، یک مروری از اون بحث‌ها رو انجام میدیم و میرسیم به بحث این جلسه. ما گفتیم برای داشتن یک ارتباط مؤثر که این ارتباط میشود راجع به همسر باشه، میشود راجع به داماد و عروس باشه، میشود راجع به فرزند باشه، راجع به هر کدام از اینها بخواد باشه، ما دنبال ارتباط مؤثر. ارتباط مؤثر یعنی چی؟ یعنی من میخواهم یه مطلبی را به این فرد مخاطبم منتقل کنم. بزرگوارانی که در مقام تبلیغ قرار دارن حتما به این نیاز دارن. کسانی که فرزندشون مشکلی داره به این نیاز دارن، کسانی که بچهشون هم مشکل خاصی نداشته باشه بازم به این نیاز دارن. ارتباط مؤثر. قبلا این رو اشاره کردیم، گفتیم گاهی اوقات ما یک مطلبی رو میخواییم به فرد مقابل بگیم، ولی بعد وقتی به ما میگن چند درصد موفق بودیم، مثلا میگیم 20%، من حرفم رو زدم، کسی تحویل نگرفت، استقبال نشد، مؤثر واقع نشد، تغییری اتفاق نیفتاد. خب ما نیاز به یه سری مهارت داریم. اگر همه این مهارت‌ها رو بلد نباشیم، یعنی ممکنه یه عده از اینجا که رفتن بگن خیلی مجلس خوب بود، من راستش مثلا مادر، پسرم، دخترم همشو نفهمیدم، همشو یاد نگرفتم، یاد نداره. هر چقدرش رو یاد گرفتیم همون مقدار رو میتوانیم به کار ببریم. ما الان در واقع میخوایم برخی از مهارت ها رو بشماریم. این مهارت ها بعضی هاش خود فنی تره، بعضی هاش عمومی تره. اون فنی تراش و اونهایی که میخوان در گفتگوهاشون موفق تر باشن باید بهتر گوش بدن. اونایی که نه خیلی اصرار بر موفقیت ندارن، میگن بالاخره حرف میزنیم، اونا هم حرف میزنن، نه ما حرف اونا رو گوش میدیم، نه اونا حرف ما رو گوش میدن، اونا دیگه به اون دقت لازم نی توجه کنن، میگیم دیگه. مهارت ها حدود 20 تا مهارته. خب ما که نمیتونیم الان همشو بگیم، هر کدومشو که گفتیم یه خورده با اجازهتون تمرینم میکنیم، ببینیم اصلا اون منظوری که داریم به خوبی منتقل میشود یا نه. مهارت یک، مهارت یک مهارت استفاده از پاسخهای کوتاه. میان میگن ببخشید یه سوال داریم، سوالشون یه خط، بعد دیگه وسطاش خسته میشن جواب شما. شما 20 دقیقه است داری سوال جواب میدی. پاسخهای کوتاه از لوازم اثر بخشی سخنه. گاهی اوقات شما میگه آخه این سوالی که پرسید، این حرفی که زد، این کلی مبانی دیگه من باید براش توضیح بدم. باشه، ولی عملا چه اتفاقی افتاده؟ من کلی حرف زدم. میگه آقا اولا بزرگواران خلاصه گویی را تمرین کنن. میخوان یه ماجرایی رو تعریف کنیم، مختصر بگیم. اگر دوست دارید بابا بزرگ، مادر بزرگ، برادر، همسری باشین که حرفتون رو دوست داشته باشن بشنون، باید خلاصه بگید. بعضی وقتی شروع میکنن ابتداش با خودشون، آخرش با خداست. دومین توجه اینه که ما باید همیشه نگران باشیم که حرفهای ما در اوج تازگی برای خودمون، برای مخاطب تکراریه. کوتاه‌ترین پاسخ چیه به نظر شما؟ بله؟ بله بخیر. کوتاه‌تر داریم؟ اهم بگیر. کوتاه‌ترین پاسخ؟ نه دیگه، اون دوباره مثلا شما یه خط میخواییم بگیم بله کوتاه‌تر بود. سر تکان بدین. میشه سرم تکان نداد؟ میشه چشممونم به معنایی، نه که پلک نزدیم، نه، میشه چشممونم حرکتی نکنه؟ کوتاه‌ترین پاسخ سکوت. یه نمونه براتون بگم، برای اونایی که یه جوانایی دور برشون هست گاهی اوقات شیطنت میکنن. یه جوانی بود دوران دبیرستانش میاد پلما مشاوره، بعد رفت و دانشجو شد و رفت دانشگاه و یک خلاصه دوست غیر همجنسی پیدا کرده بود و به مشکل خورده بود. اومد گفتش که ببخشید من یک مشکلی پیدا کردم، من اینجور میداشم. یه ذره سب کردید، من در سکوتم. در واقع او پاسخش کرد، گفتش که با یه نفر آشنا شدم و به این مشکلات خوردم و اینجور شد. دوباره من میداشم، گفت یعنی میخوام بگه اشتباه کردم. دوباره من نگاشه در سکوت، نه تعیید، نه اخ، هیچ. خیلی صحنه جالبی بود، اینجوری زد رو میز، گفت خیلی خوب بابا اشتباه کردم. من دو جلسه یا سه جلسه به طور طبیعی، شما اگه اطرافیانتون مشکل داشته باشن، بعضیاتون میگین آقا ما 15 جلسه هم حرف بزنیم فایده نداره، من سه جلسه باید با این حرف بزنم تا برسه به این نقطه که اشتباه کردم، این مسیر رو رفتم، حالا میخوام درستش کنم. در کمتر از 5 دقیقه درست شد. گفت اشتباه کردم، حالا چیکار کنم؟ این استفاده از یک مهارت علمی بود، سکوت. ببینید، ما قبلا اینو عرض کردم، ما معمولاً به سرعتی غیر قابل تصور، یعنی خیلی سریع‌تر از این حرفا، به سرعتی عجیب در موضع نصیحت بزرگتری موعظه و راهنمایی قرار میگیریم. همچنین اول که میگه آقا جون من رفتم یه مغازه گرفتم، من شروع میکنم ببین پسرم، بالاخره ما چند تا پیرن بیشتر از تو پاره کردیم، گوش بده تا من بهت بگم. همچی که میاد میگه آجا من یک مشکلی برام پیدا شده، به محض اینکه میفهمم کد مشکل چیه، فایل سخنان در موضوع مشکل را میگشایم، شروع میکنم سخن گفتن. آیا ما با اصل موعظه کردن مشکلی داریم؟ نه. اصل نصیحت کردن را ایرادی درش داریم؟ گاهی اوقات لازم آدم باید یه جمله هایی رو در این فضا بگه. اما اینکه همیشه ما در موضع نصیحتی، همیشه در موضع راهنمایی هستیم. یه مثال همسرانه شو بگم. مثلا فرض کنید یه خانومی همسرشون میان میگن که این چکمون اینجوری شده، اون حساب کتاب کردیم اینجوری، اینطور شده. این خانم به جایی که بشنوه چیکار میکنه؟ یه حرفش اینه که من که اول بهت گفتم این کارو نکن، دو گفته بودم با بابام مشورت کن، سه تو، شروع میکنه یا توبیخ میکنه یا نصیحت میکنه یا راهنمایی میکنه. در کتاب‌های روانشناختی یک کتابی هست که مشهوره، خیلی جوان‌ترا ممکنه خونده باشن، زنان مریخی و مردان ونوسی، یا مردان مریخی زنان ونوسی. یکی از نکته‌های جالبی که این کتاب داره اینه، میگه آقایون وقتی دارن راهنمایی میکنن، حتی دارن رانندگی میکنن، آقایون که پشت فرمان نشستن، حتی اگر مسیر رو اشتباه بروند، دوست نمیدارن که کسی از سیاره دیگری برگرده به اونا بگه راه رو اشتباه رفتی، از اون برگرده. این راهنمایی آقا میگه ما راهنمایی بکنیم بعد زودتر برسیم به مقصد، میگه نه، میگه ولی اگر میخواهی بدانی که چرا شوهرت وقتی آمد توی این مهمونی نشست تا آخرش اخماشو کرد تو هم دیگه هیچی هم میوه نخورد، یکی از عللش اینه که احساس میکنه با او رفتار یک شاگرد میشه، احساس میکنه به او امر و نهی زیاد میشود. یک گفتگوی مؤثر نیاز به سکوت را مورد توجه قرار می‌دهد. یه چیزی بگم اکثرمون تجربه کردیم و اون اینه، ماها بیشترمون از سکوت می‌ترسیم. نگاه کنین، پاگوشا کردیم، خانواده مثلا دوماد اومدن یا خانواده عروس اومدن، خب چون شما ماشاءالله دست و دلواز اینو از این خرجا می‌کنین، مهمونا اومدن، چیکار میکنیم؟ تا میبینیم مجلس افتاده شروع میکنیم حرف زدن. اتفاقا همون حرفی که شما به عنوان خاله عروس شروع کردین به زدن خودش ایجاد دردسر میکنه. از سکوت نترسیم. فرض کنید الان من نشستم اینجا، یه سوالی پرسیدم، پیش میاد گاهی سوال میپرسید، حالا شما با تأخیر جواب میدید، من دست و پامو گم کنم که حالا چرا ایران سکوت کردن، خب سکوت کردن دیگه دارم فکر میکنم، تا سکوت میکنن یکی تلویزیون رو میزنه، یکی یه حرف بی ربطی میزنه، یکی گوشیشو برداره گوشی چیزی بخونه، بابا یه خود همدیگر رو نگاه کنید، شاید یه موضوع قشنگتری پیدا کردیم برای حرف زدن. چه اشکالی داره شما اگر الان از اینجا تا یک منطقه از تهران را با یک ماشین کرایه‌ای بروید و در ماشین در آرامش کامل بشین، چه اشکال داره که یا اون ضبطش رو روشن کنه یا شما شروع کنید به حرف زدن، که بعدم که رفتیم خونه مثلا حاج خانم برگرده بگه بابا اینا چی بود گفتی؟ ما از سکوت میترسیم. یکی از کارهایی که ما میتونیم بکنیم اینه که همون جوری که خودمون گاهی به یه چیزایی فکر میکنیم اجازه بدیم افراد فکر کنن. شما پدر مهربان، مادر مهربان، یک دختر یا یک پسر جوان دارید، ایدتون رو راجع به این که این کار خوبه یا بده گفتید، خیلی خوب، حالا لازمه اون همین الان جواب بده؟ نه. در مقابل گاهی اوقات ما یه حرفای دیگه هم میزنیم راجع به سکوت، یعنی ما گاهی فرد رو تحت فشار قرار میدیم که جواب بگیریم ازش. ما وظیفه نداریم الان همین مثالی که الان زدم، اگر من یه جایی از شما سوالی پرسیدم وظیفه ندارم که سوالی که خودم پرسیدم رو جواب بدم، که شما فرصت نیاز داریم میشینیم با هم دیگه فکر میکنه، ولی اینا تو خانواده ما رخ نمیده. فکر کردن دو تا بخش داره، ما به چی فکر کنیم و چجوری فکر کنیم. به کسی نگی نه، اگر نوجوانی یا جوانی دارید که معمولا در انتخابهاش انتخاب غلط میکنه، نه که به سلیقه من خرید نمیکنه، اینی که من انتخاب غلط نمیگم، ولی من زرد دوست دارم قرمز بخره، نه مسیر زندگی را انتخاب غلط میکنه، یکی از علل اصلیش اینه که چگونه فکر کردن را بلد نیست. در دنیای روانشناسی کتاب‌های 400 صفحه‌ای 300 صفحه‌ای راجع به روش‌های اندیشیدن نوشته شده، نه راجع به ارزش فکر کردن ها. نه، چگونه فکر کنن تا به بهترین نقطه برسن. مثلا میگن شما از روش بارش افکار استفاده کنید. بلد نیستیم. اولین چیز نمیزنیم اون روز عمل میکنیم. حتی میشود گفت یکی از ابزارهای تربیت خاموش سکوته. تربیت خاموش یعنی چی؟ یعنی چی؟ بهتر. تربیت خاموش یعنی چی؟ هیچ صحبتی نیست. ببین با حرکات آدم یاد پانتومیم میفته، نه به این معنا. من در تربیت خاموش تربیت میکنم در حالی که کنش خاصی ندارم. ببینید تربیت خاموش مدل بعدیش هم بگیم. یکی دیگه از ابزار تربیت خاموش نگاه، نگاه خوب و مناسب. اگر کسی این را در زندگیش تجربه نکرده یا میگه من این کار رو میکنم اثر نمیکنه، بداند که در اصول تربیتیش یه ایرادایی داره. به طور طبیعی یک پدر خصوصا و یک مادر، بیش از یه مادر پدر به خاطر حضور کمتر باید این موثرتر باشه، یک پدر باید نگاهش تغییر رفتار ایجاد. یه مادر موفق باید نگاهش تغییر رفتار ایجاد کنه. یعنی من الان دارم یه کاری میکنم، اگر مادرم بیاد داره رد میشه، یه نگاه عمیقی بکنه و رد بشه، این باید در من تغییر رفتار ایجاد کنه. اگر نمیکنه این مادر چراغش خاموش شده، لطفا بشینه تو مسابقه دیگه نیست. اگر یه پدری تا داد نزنه، مادرها گاهی اوقات میگن تا صدای منو در نیاری تغییر رفتار پیدا نمیکنی، این مادر قبلا خیلی خراب کرده، لطفا به یک مشاور مراجعه کنه. مادری که تا جیغ نزنه، اونم از نوع بنفشش، کسی حرفشو گوش نمیده، خراب کرده. پدری که تا داد نزنه، اونم از نوع ترسناکش، یعنی من مسیر رو عوضی اومدم. لازم نیست ما در مواجهه با هر خطایی از فرزندمون حرف بزنیم. بعضیا فقط حرف میزنن، حالا این حرف توبیخ باشه یا تشویق باشه الان منظورمون نیست. حضور آدم‌ها باید یک تغییری در نظام کاری که دارم انجام میدم. مثلا شما نگاه میکنید ببینید یکی از نواهاتون داره اون یکی رو میزنه، شما هستین هیچ تغییر نمی اخمر میکنید، هیچ تغییری نمیکنه. شما مسیر عوضی اومدید، لطفا برگردید. به تعبیری گاهی حرفهایی که بر زبان جاری نمیشود از سخنانی که بر زبان جاری میشود مهمتر است. رب سکوت ابلغ من کلام. ببینید ما الان در فضیلت سکوت سخن نمیگیم، ما داریم از مهارت سکوت سخن میگیم. داریم میگیم اگر میخواید بدانید که دنیای علم میگوید چگونه تغییر رفتار ایجاد کن، میگه اینقدر نگو، گاهی هیچی نگو، حرف نزن، درست عمل کن. یه مادری یه تجربه خوبی رو نداشتن، بخونید خودتون. میگه هی من توی این موضوع بچه‌م بحث میکردم، یه مدتی خودم رو کنترل کردم. بیدیم به این معنا نیست که بچه‌م الان داره پرتگاه داره میفته، مثلا من بگم خب حالا یه سکوتی بکنم شاید خودش برگشت. حواسمون باشه اشتباه برداشت نکنیم، در بعضی از موارد باید سخن گفت، اما ما همیشه راجع به همه چیز داریم حرف میزنیم، اونم نه حرف زدن توصیفی، حرف زدن امر و نهی. فرق این دو تا چیه؟ اینو خانم ها جواب بدن. فرق سخن گفتن از جنس توصیف با سخن گفتن از جنس امر و نهی در چیه؟ الان ما از سکوت نمی ترسیم، صبر میکنیم ببینیم کدومشون میتونه اینو توضیح بده. دارن به هم پاس میدن ببینن بالاخره تو دست کی میمونه.
توصیفی موضوع
رو
تشریح میکنیم برای جلبته.
یعنی چه جوری؟
مثلا کاری که کرده میگیم به این داریم به این داریم به این داریم نباید میکردیم.
آخرش یه خورده دوباره رفت اون فضای امر و نهی.
باید و نباید که بیاد امر و نهی.
خب حالا شما یه جملاتی بگین که توش باید و نباید نباشه و توصیفی باشه.
مثل گزارش.
یعنی چه جوری؟ خب الان من میخوام با فرزندم صحبت کنم. شما یک موضوعی رو مثل گزارش فوتبال به قول خودتون توضیح بدین ببینیم چه جوری میگین.
فرض کنید یک عمل
در مثال کودکانش ما چیکار میکنیم؟ یکی از کارهایی که میکنیم اینه، میگیم محسن جان بشین غذا تو بخور. 3 سالشه 5 سالشه گوش نمیده. یه عده‌ای از مادرها راه میفتن دنبال بچه، چون بچه‌م راه میره منم راه میرم باهاش بهش غذا میدم. یه راه خیلی ساده که یه عده‌ای استفاده نمیکنن اینه، آفرین به پسرهایی که نشسته غذاشون رو میخورن. شما میبینی رو مبلم وایستاده همونجا میشینه. حالا نمیخوام اگه کسی استثنای بچه ای داشت که از دیوار میرفت بالا مثلا هرچی من آفرین گفتم گوش نمیداد، حالا استثناء ها نمیخوام حل کنیم. عمومی توصیفی یعنی چی؟ یه موقع یه نفری مینشینه میگه آقایون اینجوری باشید، خانوما اینجوری باشید. یه موقع میگه ببینید کسانی که از مهارت سکوت استفاده میکنند بعضن موفقیت‌های خودشونو زودتر حس میکنند تا کسانی که بیشتر سخن میگن. این توصیفی بود. یه بار توی جمعی همه مادر بودن، دخترای دبیرستانی داشتن، گفتیم خانوما لطفاً تا هفته بعد امر و نهی هاشون رو به شوهر و فرزندانشون نصف کنن. گفتن یعنی چی؟ گفتم مثلا میخوام بگیم هم مثلا کدو لازم داریم هم کاهو، یکیشو بگیم. به بچه‌تون میخوام بگی لباست از این وسط وردار، ضمناً درست هم بخون، یکیشو بگید، انتخاب کن. گزارشات که اومده بود جالب بود. هفته بعدش اومدن یه عده میگفتن که دختر ما گفتیم مادر شما چقدر مهربون شدی، همسر ما گفته حالت خوبه، چی شده؟ چون وقتی من زنگ میزنم گاهی اوقات حالشو که نمیپرسم، پرتغال یادت نره، بعد قطع که میکنم دوباره زنگ میخوره، میگم خونی نگیری یا دوباره قطع میشه، میگم ضمن نارنگی رو یادم رفت بگم، دوباره قطع میشه میگم زودتر بیا امروز. این همش امر و نهیه. خودم فکر میکنم دارم زندگی میکنم، اینا زندگی نیست، فقط امر و نهی. من وارد خانه میشم، دوباره که این سینک آشپزخونه پر ظرفه. یعنی چی؟ یعنی بشور. خانم رخت رو اتو زدیم، یعنی باید اتو میزدی. چرا بچه ها اینجوری هم؟ چرا این بچه اینجوری حرف میزنه؟ یعنی ما در تقصیر توی که بچه اینجوری حرف میزنه. اصلا توش ارتباط با صمیمیت شما میبینید، زندگیه دیگه. صمیمیت فقط ما رو اون موقعی بوده که میخواستن عسل بر دهان هم دیگه بذارن، بعدش دیگه امر و نهیه. این میگه اینا رو بخر برای خونه بابام، اون میگه اونا رو بخر برای خونه مامانم. همین نظام راجع به بچه های ما ادامه پیدا کرده. بعد ما میگیم چرا بچه هامون با ما حرف نمیزنن؟ پسرم رفیق بی کلک مادر، آخه مادر با شما حرف بزنم همش داری امر و نهی میکنی، یه خود فقط گوش بده، شاید یه چیزای دیگه هم متوجه شدی. یه مادری گفتن که من مشکلم اینه که با من زیاد صحبت نمیکنن، من نمیتونم پاسخ کوتاه بدم. مشکل این مادر رو چجوری حل میکنین؟ جوابشو در واقع گفتیم الان. راهنماییش کنیم. میگه شما من میگی کوتاه پاسخ بده، اصلا با من حرف نمیزنه که من کوتاه پاسخ بدم. جوابی که دادیم تو صحبتمون این بود احتمالاً راه و اشتباه اومدیم. به طور طبیعی باید فرزند آدم با آدم سخن بگه، به طور طبیعی. بعضی مواقع مثلا فرض کنیم ممکنه شما بخواید یه موضوعی رو بشنوید، بخواید یه موضوعی رو بشنوید، من چجوری پیگیری کنم که برای من حرف بزنه؟ از نمونه هایی که هست میگذریم میرسیم به مهارت دوف. تا اینجا سوالی، نکته، حرفی، اعتراضی هست بفهم. تصویر داریم؟ بله تصویر داریم. حاج آقا مهارت دارن؟ خب نگاه نکنین که طبیعی بیفته، وقتی اون نگاه میکنین غیر طبیعی میشه. خب مهارت دوم. بله بله ببینید اینا بیشتر در زمانی به کار می‌رود که این گفتگو یک تنشی یا مشکلی داره. مثلا فرض کنید شما وقتی جناب با جناب تشریف آوردن منزلتون، گفت سلام علیکم، شما گفتیم سلام، نگفتیم بفرمایید بشینید، نه بعد تعارف با محبتی کردین، همجوری ظرف گذاشتین جلوش، خب معلومه اینجا یه تنشی بوده. واکنش من میگم آقا من به من گفتم مهارت سکوت، منم با آقای باجناقم در سکوتم. این مال زمانی که تنشه، ولی در زمانی که باجناق شروع کرده ارتباطامون خوبه، میگن گاهی هم ممکنه باجناق فامیل بشه، وقتی فامیل شده داریم با هم صحبت میکنیم، خوب داره تعریف میکنه، بهترین شنونده حرفای او کسیست که با لبخند داره نگاه میکنه، گاهی سر تکون میده، گاهی سوالی میپرسه، از مهارت دو استفاده میکنه، انعکاس محتوا میده. ولی اگر شما باجناقی باشید که هر موقع باجناق میخواد حرفی به شما بزنه، شما در نقش یک بزرگتر راهنما شروع میکنید براش بزرگتری کردن، به تدریج ارتباطای گفتاریتون قطع میشه. وقتی میگن جواب ابلهان خاموشی است، مال زمانی که فرد مقابل داره مثلا توهینی میکنه، حرف خطایی میزنه، من اونجا سکوتم معناش این است که مثلا من با شما وارد این چالش نمیشم. اما وقتی صحبت‌های عادی و صمیمانه است، خانم شما شروع میکنه به حرف زدن، به قول اون آقا میگفت خانم من که شروع میکنه صحبت کردن، گاهی اوقات بهش میگم این گوشم خسته شد، برای این یکی بگو، توش صمیمیتی نداشت. یا یه آقایی رو میگفتن کلا داشته، بعد کلاشو میذاده سر عصاش، میگفت هر کی میخواد صحبت کنه با این صحبت کنه، من الان میخوام بخوابم. خب این احترام به مخاطب نیست. شوهری که دوست داره خانومش به سخنش احترام بگذاره، سوال اینه که شما برای حرفایی که میزنه احترام قائلی؟ ببینید حرفا، نه امر و نهی. این خانم الان از مهمانی آمده، دوست داره تعریف کنه برای شما که اونجا اینجوری شد، این اتفاق افتاد. یه سوالی بپرسم، شاید اطلاعات دقیقم داشته باشین بعد نباشه. گفته می شود در یک بازه زمانی میزان کلماتی که خانم ها نیاز دارند و به کار می برند حدود 21,000 کلمه است، تقریبا به طور متوسط. در شبانه روز یک خانمی نیاز داره 21,000 کلمه صحبت کنه. یه آقا چقدر نیاز داره صحبت کنه؟ بله؟ 4,000. خب حالا این خانم الان استرس پیدا کرده، عروسش یه حرفی زده به هم ریخته، دامادش کاری کرده، بچهش اذیتی کرده، دچار استرس شده. این 21,000 تا چند تا میشه؟ میشه 40,000 تا. حجابا در موقعیت استراب همسر نیاز دارد به دختر ما، همینه ها، دختر ما همینه. حالا در موقعیت استراب آقا، یه مقداری یکی از جیباشون خالی شده، مثلا یه مشکلی پیش آمده، یه نفری پشترشون حرف زده، ناراحت شدن تو بازار یه رقیبی، ایشون 4,000 تاش میشه 1,000. حالا ما این زن و شوهر بزنیم کنار هم دیگه، اون چه اتفاقی میفته؟ استرس ایجاد شده، آقا میخواد سکوت کنه، خانم میخواد حرف بزنه. این که میگم احترام گذاشتی به سخن گفتنش که انتظار داری احترام بگذارد به سخن گفتنت، در اینجا اینو خانم ها نشنرم. تقریبا جلسه ای نیست که اگر به خانم ها بگوییم لطفا بگید مشکل اصلی در ارتباطات همسرانه چیه و نگویند عدم درک عاطفی، ممکنه گوشتن یه هفته نداشته باشن، نمیگن. ممکنه ماشینشون هم ماشین خواهرشون ساعتش پایین تر باشه، این مشکل اصلیشون نیست. مشکل اصلیشون عدم درک عاطفیه. درک عاطفی یعنی چی؟ یعنی برای من روسری نگرفتی؟ نه. درک عاطفی یعنی به احساسهای من توجه نکردی. بیاری تو این قاعده. میگوین دختران و پسران هر دو تا پیش از ازدواج نیاز به محبت کردن دارن، اما یک فرقی داره. به پسر هر چقدر میتوانی محبت کن، ولی دختر را باید از محبت سیراب کرد. یکی از راه‌های سیراب کردن یک دختر از محبت این است که اجازه بدی وقتی دچار استرس نیست 21,000 کلمه گوش شنوایی پیدا کنه و بگه. و اگر استرس داره، استرس داره چون ازدواجش دیر شده، استرس داره چون شوهرش بد اخلاقی کرده دیروز، استرس داره چون بچهش تب کرده، گوش شنوا. کسانی که میگن دختر من گوشی رو میبره زیر پتو صحبت میکنه، من نمیدونم این ساعت ها با کی حرف میزنه، دوچار مشکل شده، علتش چیه؟ یکی از علتهاش، شما میدونید روابط انسانی اینقدر ساده نیست، پیچیده است، ولی یکی از علتهاش اینه. میاد میگه آقا جون دیروز دوستم مانتو خرید. چیه؟ مانتو نو میخوام. ایواکنش من. میاد میگه ماما میاد کمک کنیم میز مجابجا کنم. بچه جون این تغییر دکور چیه؟ بیا کمک کن، آشپزی کنیم، یاد بگیری، فردا میده خونه شو. دوباره مادر شروع کرد به حرف زد. چیکار کنه؟ از در خانه میاد بیرون، اتفاقا تو تاکسی یا تو آژانسی که گرفته یا تو اتوبوس یا هر جایی برمیگرده میگه که ببخشید میشه این پنجره رو بدیم بالا، یه خورده هوا سرده. راننده یا همراه راننده برمیگرده میگه حالا من اقرار میکنم ولی میخوام تصویر کنم. چقدر خانم شما قشنگ صحبت میکنید. یعنی من گوش میدم بگو، گوش میدم بگو، شنونده خوب پیدا میکنه. میدانید دختران و پسران فرقشون در ارتباط هایی با جنس مخالف در اینه، دختر دنبال کسب توجه و عاطفه است، پدری موفق است، پدری را باید بهش وعده داد که انشالله دختر شما و حتی گاهی اوقات دختر ازدواج کرده شما به چاله یا چاه ارتباط با دیگران نمی افتد، که وقتی بچهش میخواد صحبت کنه گوشیشو خاموش کنه، بگه با تمام گوش و چشم و جانم میشنوم، به خندش بخنده، به گریهش افسرده بشه. اب نداره اگه خانمتون یواشکی بهتون گفت بابا این کارا رو با منم اگه میکردی الان روحیه من شادتر بود. حالا دیگه اون گذشته. سخن کجا بود؟ گفتیم ما میخواهیم ارتباطی داشته باشیم مؤثر. ارتباط مؤثر یعنی آقا جون اگه دختر دانشجو داری ایام امتحاناتشه، این وقتی استرس امتحان داره اتفاقا باید بیشتر حرف بزنه. دختر دبیرستانی میرسه میگم دخترم، مثلا مادر میگم میوه هم پوست کندم تو اتاقت گذاشتم، برو عزیزم سر درس. این استرس قبل از کنکورش رو کجا تخلیه کنه؟ میره سر درسش میشینه، یه دوتا ورق میزنه، گوشی رو میگیره، میره به صحبت کردن. با کی؟ چی میگه؟ از زندگی ساقط میشه یا ایمانش هم ازش گرفته میشه؟ او دیگه نمیدونی. من دوست دارم تو بری درستو بخونی. و اگر نوه دختری داریم و فرزند مدرسه ای داریم، از الان تمرین کنیم به سخن گفتنش بها بدیم. این عین پرداختن به عاطفه اوست. حاج آقا اب نداره، میشه این کارو، این تیکرم بگیم باز خانوما نشنرن، میشه این کارو کرد اگه یه سن و سالی هم از همون گذشته بود. اب نداره، یه نخی چیزی دور دستتون ببندیم، وقتی هاش خانم میخوان صحبت کنن گوش بده. عکسش هم هست، یه بار توی مجلسی بودیم یه حاج آقایی شروع کرد به صحبت کردن، همسر ایشون اصلا انگار ننگار که این داره حرف میزنه، اونم شروع کرد صحبت کردن، یعنی در این حد هم به این توجه نمیکرد. مهارت دو، انعکاس محتوا چی بود؟ در انعکاس محتوا منظور آن نیست که توتیوار حرفها را تکرار کنی، بلکه جزئیات مهم محتوایی را استخراج نموده به گونه‌ای روشن‌تر و حتی با تعابیر خودمان بازگونه کنی. این مهارتی خود فسفور میخواد. چشاتون هم باید باز باشه، اگه کسی چشش هم رفته باید وا کنه. خب مهارت انعکاس محتوا یعنی چی؟ من یه تمرین بکنم بعد ببینیم متوجه شدیم که این چی میخواد بگه یا نه. برادرم نزد ما اومده میگه با دخترم نزاع پیدا کردم، همسرم با من حرف نمیزنه، محل کارم با همکارم مشکل دارم، از همه بدتره که بهترین دوستم هم قادر به درک حرفای من نیست. اولین کاری که ما قبلا میکردیم چی بود؟ خب بیا من بهت بگم چیکار کنم. کلید حل مشکلات در کلام منه، پیش من. مادر اینجور کن، پسرم اینجور کن، دخترم اینجور کن، همینجور. حالا میخواد از این مهارت استفاده کنه. چی بگیم؟ گفتیم ببینیم محتوای سخنش چیه، به خودش برگردونیم، هیچی اضافه کم نکنیم، قضاوت نکنیم، توصیه نکنیم، راهنمایی هم نکنیم. اون مهارت قبلی بود. خب الان گوش دادی، الان منتظر یه واکنش. سوال پرسیدی، سوال مهارت هفته. در چه حیطه‌ای مشکل داره؟ به نظرم میاد بهتر از کلمه به نظر میرسه فکر میکنم قطعی نگیم. به نظر میرسه شما تو ارتباطات دوچار مشکل شدی، محتوای ارتباط رو تعیین میکنم. اونایی که گفتن سکوت، یه پاسخشون رو حاج آقا دادن، یه پاسخشون هم من میدم. ببین گاهی اوقات سکوت مطلوب نیست، سکوت یکی از مهارت هاست. شما از الان دوگمه بزنید بگید دیگه من سکوت کاملم. میدونید که البته یه نفری تو هندوستان گفته بود من پیغمبرم، گفتن تو نشانه پیغمبری چیه؟ اسمش مهر بابا بود. گفت اینه که از الان دیگه صحبت نمی کنم. حدود 50 سال که من صحبت نمی کنم. نشانه پیغمبریش بود. حالا یواشکی صحبت میکرد یا نمیکرده اینا، بالاخره نشانه پیغمبری باید یه چیزی باشه که والا سکوت که همینطورن داشته باشه. شما اگه بگید دیگه من مه بابا شدم و از الان دیگه سکوت کاملم، فایده نداره دیگه، کسی با شما صحبت نمیکنه. یه واکنشی میخواد. گاهی مهارت سکوت، گاهی انعکاس محتوا. انعکاس محتوا چی شد پس؟ وقتی متن رو شنیدیم، آها، به نظر میرسه که شما تو ارتباطات مشکل داری. قضاوت داشت؟ نه، چون میگه مشکله. اگه من بگم تو یک آدم شکست خورده ای، قضاوت کردم چیزی بیش از اون چیزی که اون گفته، حتی چون نگم من یه آدم شکست خوردم، گم من ارتباط هم میخورده. مثال دو رو نگاه بکنیم. خواهد انعکاس محتوا. این الان بچه چه مشکلی پیدا کرده؟ دیگه آها، بهتر شد. محور سخنش دلخوریش نیست، محور سخنش به نتیجه نرسیدن تلاششه. مثال بعدی، این مثال پیش میاد. همسر آدم میاد خونه، اینو توضیح بود. یه جا به خانم ها گفتیم شما اینو چجوری جواب بده؟ یکی از خانم ها اگر شد بودم من میگم من فقط تو کار کردی، مام کار کردی. این که گفتگوی صمیمانه ای نبود. بخوام محتوای سخن او را به اون منتقل کنم چیه؟ او چی میخواسته بگه؟ میخواسته بگه آقا به من سخت گذشت، میخواسته بگه من تلاش کردم. این بعضی هم میگن خب من ازش تشکر میکنم. تشکر یه چیز دیگه است، انعکاس محتوا است. این یک توصیه است، درست؟ چی؟ آها، اونم یه حرفیه ولی این مهارت نیست. خب خسته نباشین که مهارت انعکاس محتوا نبود که، حمایت به قول شما. خسته نباشی یه جواب اتفاقا روتینه، مثل چه خبر سلامتیه. اگه کسی بخواد زندگیش بشکفه باید به جای خسته نباشی در جملات نوتری استفاده بکنه. حالا الان محتوای سخن او، ما نمیخوایم بگیم عین این جمله رو حفظ کنید و بگیدا، ولی میخوایم بگیم بالاخره این که من فهمیدم تو چه پیامی میخوای به من بدی. در واقع آنچه که ما انجام میدیم اینه که با یک جملات مختصری آنچه شنیده ایم را به او منتقل میکنیم. شما میگید آقا مگه اون راهگشا شد براش؟ میگم حالا یه خود صبر کنید. ما با دو تا مهارت که با هم دیگه میخوانیم، با دو تا مهارت یک گفتگوی درمانی رو اداره میکنه. یعنی چی؟ یعنی یه نفر یه مشکل داره، اومده اصلا جلسه مشاوره. شما فقط از دو تا مهارت استفاده میکنید: پاسخ کوتاه، انعکاس محتوا. طرف مشکلش حل میشه میره. اصلا ما به اینا توجه نمیکنیم. ما سعی میکنیم متوجه بشیم مشکل اصلی او در گفتارش چیه تا بهش منتقل کنیم. ببینید گاهی اوقات یک آقای یه خانومی میاد شروع میکنه گله کردن از همسرش، میاد گله میکنه از استادش، میاد گله میکنه از اتفاقات جامعه. این الان مشکلش اتفاقات جامعه بود یا یه مشکل دیگه داره؟ من باید این مشکل اصلی را در گفتارش پیدا کنم، بی قضاوت بهش برگردونم. این که این کار چه میکنه رو باید خود سب کنی. چرا فرصت داریم؟
ده دقیقه.
من اگر اجازه بدیم با یه سرعت نسبی این گفتگو رو بگم که اگر کسانی فرصت دیگری خدمتشون نبودیم این ادعایی که کردیم اثبات بشه با دو تا مهارت. قبوله؟ خب منتها باید دو نفر اینجا نقش بازی کنند، دو نفری که نیاز به عینک ندارند و میتوانند این متن را بخوانند، دو تا نقش بازی کنند. یه نفر باید نقش مارگارت بشه، یه نفر نقش دیوید. خب حاج آقا شما مارگارت میشین؟ نه با عینک، یعنی نیاز به عینک نداشته باشم بگن چشم نمیبینه. خب شما دیوید بشین، حاج آقا بشن مارگارت، ببینیم چی میشه.
سلام مارگارت.
سلام دیوید.
مارگارت میخوام در مورد موضوعی که در این لحظه واقعا دارم چونه مشکل کرده است صحبت کنم.
البته اونجوری نمیگم ولی یه سرت کنم.
شاید در دو دل با تو بکنم کمکم.
ببینید توجه کنید جاهایی که مارگارت اهم میگه در واقع داره با سکوت یه سری تکان میده. خب داره از پاسخهای کوتاه استفاده میکنه. خب مارگارت بگه. این کدوم مهارت بود؟ انعکاس محتوا. چیزی اضافه کردیم؟ نه. اون گفت من مضطربم میخوام با تو صحبت کنم. اینم گفت ها به نظرم تو مضطربی دوست داری صحبت کنی. فقط یه خود جمله بندی ها رو تغییر داد. ببینیم دیوید چی میگه.
همینطور
هست.
آنچه روحیم را خراب میکند این است که احساس میکنم که این مقدار مشکل در زندگی من پیش آمد پیش از
محتوای سخنش را بهش برگردوند.
بله به نظر می‌رسد که تمام بخش‌های زندگی من در حال فشار بر یکدیگر هستند و انگار از روزهای هفته کم می‌آورند.
دیوید ادامه میده.
خب از یک طرف مثلا مسئله کارم، از طرف دیگر آموزش خارج از کار، همینطور سعی در حفظ تماس‌های اجتماعی و روابط اجتماعی منگار وقت کافی برای انجام این کارها ندارم. احساس میکنم که دارم غرق میشم.
ببینید وقتی میبینه طرف مقابل توجه کرد و یه
تأییدی کرد که آها من تو رو درک کردم، دوباره دیوید حرف زدنشو ادامه داد. مارگارت میخواد خلاصه کنه و محتوای سخنش رو دوباره بهش برگردونه.
احساس میکنی که کار و مشکلات بیرون از محیط کار چنان بر سرت ریخته که وقت کافی برای زندگی اجتماعی نداری و این در واقع چیزیست که روحیت را خراب میکنه.
بله، روحیم را خراب و کم کم دارم دچار یأس میشوم. راستش نمیدانم که چطور میتوانم بر مشکلم غلبه کنم. احساس میکنم که به دام افتادم و هر چه بیشتر تقلا میکنم انگار کار بیشتری روی همم باشته میشود و موقعیت از این که هست بدتر میشود. به راستی نمیدانم که آیا می توانم از این وضعیت خلاص شدم.
ببینید، دیوید احساس میکنه گرفتار شده، راه فرار نداره، ولی کلمه فرار را استفاده نکرد. حالا مارگارت میخواد همینو خلاصه کنه براش. چی میگه؟
حالا واقعا به نظر میرسد که راه فراری نداره و در آن گرفتار شده.
به نظر میرسه. ببین، من تایید نمیکنم، ولی از صحبتهای تو به نظر میرسه مشکل دینه. دیوید دوباره سر شوق میاد. ببینید، گفتیم بچه هامون دوست دارن با ما حرف بزنن، چه کنم که سر شوق حرف زدن بیان؟ انعکاس محتوا. بله؟
نه، راه فرار ندارم. تصور میکنم که آن بخشی از زندگی من که بیشتر از همه به من فشار میآورد کارم هست و به نظر میرسد که این بخش مرتب گسترش میآورد تا بر سایر بخش های زندگی هم نیست فشار بارده.
ادامه دیوید.
به طوری که کارهایی برای پیش می آید که بیشتر و بیشتر می شود. ساعتهای کاری هم طولانی تر و برمشقلی تر می شود و من احساس می کنم که آه خدای من، کاش می توانستم یه نفس بکشم.
مارگارت،
بنابراین فشار اصلی در زندگی تو کار است. کار تو روز به روز بیشتر می شود و به صورت بار سنگینی در می آید.
بله، اینطور است. احساس می کنم که یک جور تله است که در آن گرفتار شده. من یک مشاور هستم و به اقتضای شغلم می بینم مردمی که دچار پریشانی هستند مرتب خواسته‌های خود را مطرح می‌کنند. آنها فکر می‌کنند که همه وقت می‌توانند در اختیارشان باشند و این برای من خیلی سخت است که بارها بگویم نه، من نمی‌توانم مرتب با آنها گفتگو کنم، زیرا تا دو هفته دیگر وقت خالی برای ملاقات ندارم.
دیوید ادامه می‌ده.
گاهی فکر میکنم برای راحت‌تر است که بگویم بسیار خوب شما را در وقت نهار میبینم، یا امشب یا دیر وقت کار میکنم یا صبح زود میایم. در نتیجه من در این احساس گیر کردم که هیچ راهی وجود ندارد که من از میزان کاری که برای عهده گرفتم کم کنم.
خب، خوب که صحبت کرد. مارگارت دوباره اضافه نمیکنه، همونو خلاصه میکنه.
آنچه به نظر میرسد
خودش گفته بودا، ما بهش نمیگیم. خودش گفت من فکر میکنم نمیتونم نه بگم.
وقتی افرادی را میبینی که به کمک تو احتیاج دارن، ساعت نهار تو و ساعت پس از کار تو صرف رسیدگی به مسائل و رفع نیازهای آنها میشود.
بله، درست است. تصور میکنم که اساس مشکل من این است که هنوز یاد نگرفتم که در زمان مناسب نبگویم و هنوز یاد نگرفتم که چگونه محدودیت‌های برای کارم ایجاد کنم.
این خودش داره مشکلشو پیدا میکنه بدون اینکه ما چیزی بهش بگیم. ادامه.
حدس میزنم اکنون که دارم با شما صحبت میکنم تشخیص میدهم که شاید وقت آن است که تغییری در برنامه‌هایم دارم. من هم نیازهایی دارم و نمیتوانم همیشه و فقط در درجه اول به نیازهای سایر مردم توجه کنم.
مارگارت
ببین، به نظر میرسد که جواب تو این است که یاد بگیری که بگویی نه و برخی محدودیت ها را ایجاد کنی. اما خیلی مشکل است، چرا که تا این زمان قادر به انجام آن نبوده.
و سخن پایانی دیوید،
بله حق با شماست، حق با من است. حالا میفهمم که مشکل در خود من است و مطمئن هستم که میتوانم به این مسئله توجه کنم. من همیشه از کمک کردن به دیگران لذت میبرم، اما باید برای این کارم هم برنامه بگذارم تا بتوانم رسیدگی های لازم را برای خودم، خانواده‌ام روز داشته باشم. از اینکه به حرفهای من گوش کردید متشکرم.
مشکل دیوید حل شد؟ بدون اینکه مارگارت برگرده بهش بگه ببین تو مشکل داری، تو فشاری رو تحمل میکنی، تو نه نمیتونی بگی، مثلا من چیزی نگفتم. تنها اتفاقی که افتاد این بود که مارگارت یک روندی رو با او طی کرد. بچه ها گاهی اوقات فقط شنونده میخوان. یک پسر دبیرستانی 45 دقیقه آمد صحبت کرد، من فقط سعی کردم از مهارت سکوت استفاده کنم و پاسخ کوتاه. بعد زنگ کلاسش خورده بود میخواست بره، گفتم که خب حالا فکر میکنی کمکی لازم من انجام بدن، قرار دیگه بذاریم؟ گفت نه حل شد. یه نفر تو دوروبر این نبود. البته بعدا من متوجه شدم پدر مادرش با هم اختلاف دارن، مشکلاتی داشتن، واقعا کسی نبود که حرف رو گوش بده. دوستش 45 دقیقه اینطور گوش بده. اگر گوش دادیم زوایای پنهان شخصیت افراد و مشکلات ذهنیشون بر شما آشکار میشه بدون اینکه تفحص لازم داشته باشه. خانوما به دختراشون یاد بدن دخترم ببین لازم نیست گوشی شوهرتو چک کنی، خوب گوش بده، خودش هرچی تو گوشیه تعریف میکنه. ما هی تفحص میکنیم او رو جمع‌تر و منقبض‌تر میکنیم. البته بعدش هم که تعریف کرد حالا نامردی نکنی زندگیشو به هم بریزی ها، ولی وقتی تعریف کرد حالا من میفهمم که حالا باید چیکار کنم، مشکلم کجاست. اجازه فرمایشی داشتی شما؟ بله خواهش میکنم. یعنی من به تو واکنش میدهم آنچه را که میبینم، چیزی بهش اضافه نمی کنم. حالا روند طی شده در نگاه دیوید چی بود؟ او حرف رو به من منتقل میکرد، این مرا قادر میساخت تا صحبتم را در مورد همان موضوع به طریقی سازنده ادامه دهم. انگار من داشتم یه مسیر رو با افکارم طی میکردم. احساس خوبی به من میداد. این احساس به راحتی به من دست میداد. چرا؟ چون محتوای گفتارم من میداد، من میفهمیدم باید چیکار کنم. اگرچه روی من با مشاورم کوتاه بود، اما من به نتیجه رسیدم، حقیقت مشکلم پیدا کردم. همه کاری که این مشاور برای من انجام داد این بود که آنچه را من میگفتم دوباره به خودم باز میگردم. هیچ دو نفری نیستن که از یک روش واحد انعکاس محتوا استفاده بکنن. یعنی ممکنه شما یه جور دیگه منعکس بکنید، یکی جور دیگری، ولی ما تلاشمونو میکنیم که به شکل خوبی این اتفاق بیفته. حالا اگه یه جاش هم خراب شد بالاخره ممکنه بعدا درستش بکنیم. یک مادری نوشته بودند این روش گفتگو باعث شد تا با فرزندم راحت تر و سریع تر صحبت کنم و او ذهنیات خود را روشن‌تر بیان کنه. میرسیم ابتدای مهارت سوم که دیگه فرصتمون پایان پیدا کرده. عنوانش انعکاس احساس است. ما اونجا انعکاس محتوا میدادیم، اینجا انعکاس احساس. تمریناشو بعدن اگر فرصتی بود انشالله با هم انجام بدیم، متوجه میشیم هر کدام چه اثری در مخاطب داره. کوچکترین اثرش این بود که مخاطب برانگیخته میشه و هی برای من ادامه میده و خودش کشف میکنه که باید مشکلشو چجوری حل کنه. از توجه خوبتون خیلی ممنونم. انشالله خدا ما رو در حل مشکلات خودمون، اطرافیانمون و همه دوستان امیرالمومنین موفق بدارن. تقدیم به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها صلوات خیر بفرمایید.
اللهم صل علی